ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. پیشنویس قطعنامه راهبرد اتحادیه اروپا در مورد ایران به تصویب رسید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از تخفیف مجازات بیش از 900 تن از محکومان در دادگاه های ایران خبر داد. و تعرفه گاز خانگی در ایران 20% افزایش یافت. کمیته روابط خارجی مجلس اروپا روز دوشنبه پیشنویس قطعنامه‌ای را درباره راهبرد اتحادیه اروپا در برابر ایران به تصویب رساند. در این پیشنویس 7 صفحه‌ای به مواردی از جمله نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، رعایت نشدن استانداردهای دموکراتیک مد نظر اتحادیه اروپا در انتخابات ریاست جمهوری ایران و نیز استفاده از تمامی ابزارها برای قدرتمند کردن جامعه مدنی تأکید شده است. این قطعنامه از اتحادیه اروپا می‌خواهد که تا پایان سال 2014 میلادی دفتر نمایندگی این اتحادیه را در تهران افتتاح کند و نیز از نامه روزنامه نگاران به رئیس جمهور ایران برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران حمایت کرده است. این پیشنویس که در 18 بند تنظیم شده از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد تا مجازات مرگ را در کشور تعلیق کند و نیز از نفوذ خود در سوریه برای توقف جنگ داخلی استفاده کند. در پیشنویس این قطعنامه از ناوی پیلای، رئیس هیئت عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته شده تا دعوت مقامات ایرانی را بپذیرد و به ایران برود. این قطعنامه از هیئت‌های اتحادیه اروپا که به ایران سفر می‌کنند خواسته تا با مخالفان سیاسی، فعالان جامعه مدنی و زندانیان سیاسی دیدار کنند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دستور تخفیف مجازات بیش از 900 تن از محکومان محاکم عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح را صادر کرد. این دستور بر طبق معمول به مناسبت 12 فروردین، سال روز تأسیس جمهوری اسلامی ایران و به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه صادر می شود. در این رویه کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضاییه به مناسبت‌های مختلف مذهبی و حکومتی لیستی از واجدان شرایط را به آقای خامنه‌ای ارائه می‌دهد که عمدتاً مورد تایید او قرار می‌گیرد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، مصوبه افزایش 20% تعرفه گاز خانگی و افزایش 30% تعرفه گاز عمومی دولتی، کسبه و خدمات در سال 93 خورشیدی را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، این افزایش قیمت به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به تصویب هیئت وزیران رسیده است و اجرای آن از اول فروردین 93 آغاز می‌شود. آقای جهانگیری پیش از این تاکید کرده بود که دولت چاره‌ای جز اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها ندارد، اگرچه قیمت ها به شکل شوک‌آور افزایش نخواهند یافت. به گفته معاون اول رئیس جمهوری، در مرحله دوم اجرای هدفمندسازی یارانه ها افزایش قیمت حامل های انرژی به جز یکی دو مورد در حدود 25% خواهد بود. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی که گفته می‌شود به سمت نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد برگزیده شده سکوت کرد. پیش از این خبرگزاری‌ها از انتخاب آقای ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران، به عنوان نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد خبر داده بودند. وبسایت بلومبرگ خبر داده که آقای ابوطالبی در گروه دانشجویان پیرو خط امام و اشغال سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران عضویت داشته است. پیش از این اما آقای ابوطالبی نسله را رد کرده و به رسانه‌ها در تهران گفته بود که زمان اشغال سفارت آمریکا در تهران او در شهر اهواز حضور داشته است. باری روزن از دیپلمات‌های ایالات متحده آمریکا در جریان اشغال سفارت این کشور در تهران با ابراز نارضایتی از انتخاب احتمالی حمید ابوطالبی به عنوان نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد به رویترز گفته است که آقای ابوطالبی حق ندارد به خاک آمریکا پا بگذارد. منابع رسمی در ایران هنوز انتخاب حمید ابوطالبی را به عنوان جانشین محمد خزایی، نماینده پیشین جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، تایید نکردند. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، برای ترغیب اسرائیل و فلسطینی‌ها به ادامه گفتگوهای صلح وارد تل‌آویو شد. در همین ارتباط جزئیات بیشتری داریم از سمیرا قرایی.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه 11 فروردین ماه وارد بیت المقدس شد. سفر آقای کری در پی مذاکرات صلحی انجام می‌شود که آمریکا از چند ماه پیش با هدف ایجاد مصالحه بین رهبران اسرائیل و فلسطین آغاز کرده است. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید درباره سفر آقای کری به خاورمیانه می‌گوید:
Over the course of the last 8 months, the Israelis and Palestinians have made tough choices.
در طول 8 ماه گذشته اسرائیل و فلسطین تصمیمات دشواری گرفتند. این دو طرف مذاکره باید بدانند که تنها از طریق صلح است که میتوانند امنیت و اقتصاد آنگونه که شایسته آن هستند را تامین کنند. آقای کری روز دوشنبه از پاریس عازم بیت المقدس شد تا دیداری 2 ساعته با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشته باشد و از آنجایی که سفر آقای کری دیر هنگام انجام میشد او نتوانست برای دیدار با محمود عباس رئیس جمهوری فلسطین به رام الله برود و دیداری با چند مقام فلسطینی دیگر در بیت المقدس داشت. در هفته‌های اخیر گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطین با چالش‌های جدی روبرو شده و در نتیجه سفر آقای کری به منظور بهتر کردن روابط دو طرف و ادامه گفتگوها انجام می‌شود. یکی از مهم‌ترین دلایل افول این مذاکرات بدقولی اسرائیل در آزاد کردن زندانیان فلسطینی در اوایل هفته جاری است. موضوع آزاد نشدن زندانیان از سوی فلسطین با جدیت دنبال می‌شود و در همین رابطه و پس از حضور کری در بیت المقدس، مصطفی برقوتی از اعضای پارلمان فلسطین در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته است که اگر ما از آقای کری درباره زندانیان فلسطینی پاسخی نگیریم، همین فردا پرونده عضویتمان در سازمان ملل متحد را به جریان خواهیم انداخت. اما آنچه سفر وزیر امور خارجه آمریکا به خاورمیانه را از اهمیت ویژه برخوردار کرده، بحث آزادی یک جاسوس یهودی آمریکایی از زندان‌های آمریکاست. جاناتان پولارد، تحلیلگر مسائل مربوط به امور دریایی، در سال 1985 به جرم جاسوسی برای اسرائیل در خاک آمریکا دستگیر شد و پس از 2 سال جرمش ثابت شد و از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برد. به گفته خبرگزاری‌ها، از قول منابع آگاه، اگر آمریکا این جاسوس را آزاد کند، اسرائیل نیز زندانیان فلسطینی را آزاد خواهد کرد. با این همه، مقامات آمریکایی میگویند هیچ اطلاعی از وضعیت پولارد و اینکه آزاد خواهد شد یا نه ندارند. آقای کری هفته گذشته نیز سفر خود به روم را به تعویق انداخت تا به عمان برود و با محمود عباس دیدار کند و او را راضی کند که مذاکرات را پس از اتمام ماه آوریل ادامه دهد.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید. اما شما میتونید درباره مسائل مختلف به ویژه مسائل روز نظراتتون رو از طریق پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا با ما در میون بگذارید. ضمناً امروز روز 12 فروردین، روز جمهوری اسلامی ایران هم در تقویم هست. اگر نظری دارید در این خصوص میتونید با ما در میون بگذارید با 2042-02-21-12-21-12. ما امیده دریافت پیام های شما هستیم. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و آنچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
آقای خامنه ای، شما که اینقدر مغز اقتصاد هستید، چرا تو این 30 سال حداقل تو این دوره رهبری خودتون این طرها و این تئوری های اقتصادیتون رو ندادید به آقای احمدی نژاد که الان کشور رو به این فلاکت نندازه؟ تا حالا کجا بودید؟
با عرض سلام، میخواستم در مورد صحبت های رهبر مطلب رو ما کنم. ایشون میگن که ما در اقتصاد پیشرفت کردیم. بله، اقتصادی که خودروی تولید کرده که باعث مرگ ایرانی ها میشه. ما در این پیشرفت کردیم. بله، دکتر مهندسایی که اکثرشون نابلد هستن. ما در صنایع دفاعی پیشرفت کردیم. بله، باز منزوی شدن کشور ما شده. پس همه اینا به درک. خداحافظ. از بروجر تماس میگیرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما این روزها بحث گردشگری بیشتر داغ شده در ایران، با توجه به اینکه خب تعطیلات عید نوروز هم در ایران بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در جریان سفر غیر رسمی که به کیش داشته گفته که این جزیره باید به سمت گردشگری حلال بره. فریدون خاوند استاد و کارشناس اقتصاد و کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس در برنامه‌ای که در برنامه صبحانه با خبر درباره گردشگری حلال و تأثیرات اعتقادات مذهبی بر اون به پرسش‌های میرعلی حسینی پاسخ داده. با هم بشنویم گفتگویی رو که میرعلی حسینی با فریدون خاوند داشته.
گردشگری یا توریسم حلال یک فعالیت اقتصادی است که خدمات وابسته به مسافرت و اقامت و تفریحات رو در انطباق کامل با قواعد و آداب مذهبی به خانواده‌های مسلمان ارائه میده. این نوع گردشگری پروازهایی رو به مشتریان خودش عرضه میکنه که در جریان اون از الکل یا گوشت خوک خبری نیست. تفریحات همزمان با سفر جنبه اسلامی داره. گردشگرها در هتل‌های جا داده میشند با نوشابه ها و غذاهای حلال، توالت های مجهز به تأمین طهارت اسلامی، استخرها و پلاش های مردان زنانه و حتی پرسنل مسلمان که همه آداب مذهبی رو رعایت بکنند. قبلا این گونه تورهای مسافرتی فقط به مسلمانان ثروتمند به ویژه در کشورهای نفتخیز خلیج فارس اختصاص داشت، ولی با توجه به رشد طبقه متوسط در کشورهای اسلامی خاورمیانه و آفریقای شمالی و آسیا متقاضیان این نوع گردشگری به سرعت زیاد شده، بازار رو به گسترشی برای اون به وجود اومده و برای چنین تقاضایی طبعاً عرضه مناسب هم پیدا شده. میبینیم که اعتقادات مذهبی میتونه به شدت تأثیرگذار باشه بر فعالیت‌های گردشگری، چون که علاوه بر گردشگری حلال، گردشگری مذهبی هم بازار پر رونقی داره و پاسخگوی نیاز کسانی است که برای زیارت اماکن مقدس در کشور خودشون سفر میکنند یا به خارج میرن.
آقای خاوند، چه کشورهایی در زمینه گردشگری حلال تخصص و فعالیت دارن؟
گردشگری حلال اول در دبی و کشورهای خلیج فارس به وجود اومد، ولی امروز در بخش وسیع از دنیای اسلام رو به گسترش است. اندونزی، مالزی و به خصوص ترکیه سه کشوری هستند که تخصصهای لازم رو در این زمینه پیدا کردند. هدف ترکیه جذب بخش بزرگی از توریست های خاورمیانه و آفریقای شمالی است که هم میخوان به مناطق خوش آب و هوا و به خصوص ساحل دریا برند، هم از آداب و اعتقادات مذهبی خودشون دور نشند. با توجه به بازار وسیعی که در این زمینه به وجود آمده، بعضی از کشورهای اروپایی هم برای جذب توریست های پولدار مسلمان به گردشگری حلال رو آوردند، از جمله سوئیس که هتل‌های ویژه‌ای رو به این نوع فعالیت اختصاص داده.
اون وقت ایران از چه امکانات بالقوه‌ای برای گسترش گردشگری حلال و همچنین گردشگری مذهبی برخورداره؟
طبعا ایران هم با استفاده از غنا و زیبایی‌های طبیعی و فرهنگی خودش میتونه بخشی از متقاضیان گردشگری حلال رو جذب بکنه، ولی صنعت توریسم زمانی به مفهوم واقعی کلمه در ایران شکوفا میشه که مثل اندونزی یا ترکیه و مالزی باشه، یعنی جنبه عام داشته باشه، فقط به گردشگران کشورهای اسلامی محدود نشه. و اما در زمینه توریسم مذهبی حساب کردند که در ایران حدود 9000 بقعه متبرکه وجود داره و این میتونه زمینه خوبی باشه برای جلب گردشگران خارجی از دنیای شیعه و ایجاد صدها هزار فرصت شغلی.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 23 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از